در مدیریت مدیرانیه که فقط به اصطلاح یه دوره 4 حتی اکثر 8 ساله رو پشت یه میز میخوان بشینن، اینها برنامه ریزی نمیتونن بکنن، اینها استراتژی نمیتونن بچینن، اینها خیلی کارا نمیتونن بکنن. بعد همه کاسه کوزه‌ها رو میان سرمو میشکنن. یه بار یه برادر نماینده هم من پرسید، گفتش که خب شما چیکار کردین؟ گفتم ما هیچی، ما دستورات مدیرانی که شما گذاشتین رو اجرا کردیم. اگه اینجوری سوال میکنین، من آره شاید یه اشتباه کردم، شما رو انتخاب کردم، چون من به عنوان یه شهروند میتونم نماینده انتخاب کنم، میتونم رئیس جمهور انتخاب، من وزیر انتخاب نمیکنم. من از شما انتظار دارم به عنوان یه رای دهنده که وزیر مناسب بذارین و بعدم بخواین ازش، نه اینکه فقط صرف بذارینش. و واقعیتش ببینید، امروز باز میبینیم که همین الان هم میبینیم نماینده های مجلس باز دارن دخالت میکنن تو امور، حتی مثلا یه شرکت میخواد یه دونه شرکت یه کارخونهش رو بفروشه، میبینی یه حرفایی میزنن که اصلا حتی با واقعیت تطابق نداره، حتی با واقعیت تطابق نداره. در نتیجه ببینید واقعیت مسئله اینه. منتها ما به عنوان کسایی که سربازان، باز من میگم به عنوان سرباز صنعت خودرو کار میکنیم، امیدمونه که نمیبریم، ما هستیم، خواهیم بود تا آخرین نفسمون و در هر عرصه‌ای هم باشه کار میکنیم. ولی چیزی که هستش اینه که به هر حال بحث برقی درست میگین، دنیا اصلا صنعت خودروی جهانی داره عوض میشه دیگه. مسئله این نیست که من خودرو تولید کنم، اصلا این کانسپتش داره عوض میشه دیگه. تولید خودرو داره در میاد آفت شلف داره میشه، یعنی قطعات رو شما برمیدارین سر هم میکنین میشه یه خودرو. برای همین هم نگاه میکنیم این خودرو خیلی شبیه هم دارن میشن، اونی که تو چین داره تولید میشه با اونی که تو فرانسه تولید میشه خیلی شبیه همن. خب این یکیش بحث آفت شلفه، یکیش بحث به اصطلاح تغییرات جهانی که داره اتفاق میفته، تحمیل میکنه. امروز اتفاقاتی داره میفته که داستانهای آینده رو دارن تحمیل میکنن. امروز مثلا نوع باتری که تو دنیا قرار استفاده بشه رو چین داره بهشون میگه چی باید استفاده کنی، چون بزرگترین تولید کننده باتری دنیا داره میشه. خب به هر حال ببینید اینا رو ما باید خیلی زیرکانه ببینیم. نمیگم بریم اصلا، ما قرار نیست جلوی کسی وایسیم، ولی در کنار این مسیر میتونیم خیلی از مشکلات و مسائلمون رو حل کنیم. ولی تا زمانی که اون تصدی حل نشه این اتفاق نخواهد افتاد. ببینید یه مثال یه صنعت دیگر بزنم براتون. حدود 6-7 ماه پیش من رفتم از کارخونه اسنووا که شاید 2-3 بار قبلا رفته بودم و در یه مقطعی هم تو اون بحثای پتروشیمی باشون هستم، من شراکت داشتم و کار میکردم باشون، رفتم کارخونهشون رو دیدم. من تا قبل از اینکه کارخونه رو ببینم از من خواهش کردم برم مرکز تحقیقاتشون رو ببینم. ببینید یه کانسپتی هم توی مملکت اشتباه است، میگن تحقیق و توسعه، تحقیق طراحی نیست،
مد شده دیگه. آره خیلی
اشتباه دیگه، این اصطلاح اشتباهیه. واحد مهندسی کار طراحی میکنه، تحقیق روی کانسپت های کوچیک کار میکنه، محصول نمیاد، یک روش در میاره، یک قطعه جدید تر به اصطلاح میره روش مطالعه میکنه، از نوع انرژی جدید استفاده میکنه. من رفتم یک به اصطلاح این شرکت لوازم خانگی رو رفتم تو دانشگاه یه مرکز تحقیقات گذاشته و دیدم و دیدم چه جالب، اینا واقعا دارن کار طراحی میکنن، اینا برای آینده دارن برنامه ریزی میکنن. حالا اجازه بدین خیلی تو جزئیات نرم که در به اصطلاح ممکنه چیزای رقابتیشون رو رو بکنیم، ولی واقعیتش اینه که اینها در یک سال و به دو سه سال گذشته 100 خورده پیتنت واقعی در به اصطلاح غرب رفتن ثبت کردن و به من گفتن. من خنده‌دار بود برای من که گفتم ما کارخونه سامسونگ الان بردیم توی سامسونگ بردیم دادگاه به خاطر استفاده غیر قانونی از پیتنت های ما. خب ببینید این چرا بخش خصوصیه؟ چون خصوصیه راحت میتونه، ببینید خصوصی دو تا اصل داره، سود و توسعه. بخش خصوصی اگه پول جایی میذاره میخواد سود کنه، برای اینکه سودش پایدار باشه باید توسعه پیدا کنه. نه شعار میده، نه این حرفو میزنه، نه اون حرفو میزنه، دنبال همینه. ولی برای اینکه به این برسه باید رقابت بکنه، باید توسعه بده. صنعت خودرو هم احتیاج به همین داره توی مسئله. در نتیجه ببینید واقعیتی که وجود داره اینه که امروز داره خودروسازهای جهانی دارن حرکت میکنن. ما چندین سال داره دیر میشه دیگه، داره دیر میشه. ببینید 10-15 سال پیش من این عرضو کردم، حتی دوبار رفتم هیئت دولت که آقا بیایید خودروی برقی رو شروع کنیم، بیاید یه پلتفرم برقی طراحی کنیم. امروز میتونیم یه جامپ تکنولوژی، چون من یه سابقه جامپ تکنولوژی هم تو صنعت هوایی دارم، گفتم آقا اونو که شما یادتونه به من میگفتین دیوونه، ولی اتفاق افتاد، امروزم باعث افتخار کل کشوره. پس بیایم این رو، همین رو تو صنعت خودرو هم همین دیوانگی رو بکنیم، بیایم اون جامپر ایجاد، اون جامپی که شما میگین جامپ تکنولوژیه. و به نظر من امروز خیلی دیر نشده ولی دیر شده. پس بنابراین باید اگه قرار انجام بدیم خیلی سریع باید تصمیم بگیریم، خیلی سریع باید قدم‌های اساسی رو برداریم، خیلی سریع بسیج بشیم برای رسیدن بهش. آره ما باید برقی کنیم. اصلا ببینید خودروی برقی و انرژی برقی به خصوص تو ایران، همه میگن آقا ما نفت تولید میکنیم، میگم خیلی خب ما نفت تولید میکنیم، ولی برای هر لیتر بنزینی که امروز ما مصرف میکنیم دولت بیچاره ما داره $1 سوبسید میده. و شما همین 30 لیتر که میریزین $30 زدین رفته، بعد میگین حقوق من چرا کمه. خب بابا $30 دادیم رفت. بعد ببینید واقعیتیه دیگه، این اصلا نمیخواد محاسبات آنچنانی بکنیم. پس اتفاقا برای کل دنیا از مظهر به اصطلاح استفاده از انرژی‌های پاک بتونیم زمین رو حفظ بکنیم برای نسل‌های بعدی، پس بنابراین باید سوخت فسیلی رو حذف کنیم تو فرآیندمون و برق رو در واقع جایگزینش بکنیم. من میگم که خودروی برقی یک انتخاب نیست، یک الزامه.
متشکرم، سپاسگزارم و تشکر ویژه از شما که همراه ما هستید. دارید گفتگوی ویژه از رادیو گفتگو رو میشنوید، هم صحبتی با مهمان متخصصمون جناب آقای مهندس علی مرادلو، مدیریت عامل محترم گروه بهمن. همراه ما باشید با بخش دوم این گفتگو. گفتگوی ویژه از رادیو گفتگو، امروز شنبه ششم آبان ماه، ساعت 10:37 میهمان ما در این برنامه جناب آقای مهندس علی مرادلو، مدیریت عامل محترم شرکت گروه بهمن. آقای مهندس علی مرادلو، در قسمت اول کلیات صنعت خودروی کشور رو با هم مرور کردیم. مدیریت، نظام و نظم‌دهی، برنامه‌ریزی، زمان‌بندی در صنعت رو با هم اومدیم مرور کردیم و نسل جدید صنعت خودرو در جهان رو هم به اتفاق بررسی کردیم. الان این سوال رو بپرسیم، با آنچه که شما فرمودید، با اون نگاه انتقادی که شما فرمودید، البته نگیم انتقادی، نگاه نقادانه، البته این رو هم شنونده‌ها حتما میدونن، وقتی آقای مهندس تاکید میکنن که ما باید آماده انتقاد باشیم، گفتنش سخته، ولی من هاشمی که اینجا دارم صحبت میکنم، اگر یه پیامکی برای من برسه انتقاد کنه به نحوه اجرای من، شاید بر نتابم، لب ترش کنم، چه میدونم اخمم در هم بره، ابروهام به هم گره بخوره که آقا چرا دارن این حرفو میزنن. من اینجا نشستم، سخته، گفتنش آسونه ولی عملش سخته. وقتی اینجوری میفرمایند بالغ بر 40 سال تو مدیریتشون نگاه نقادانه و انتقادپذیری رو اجرا کردن، باید تحسین کنیم و بگیم از پس موضوع بسیار سختی بر اومدن ایشون. خب این رو بگیم، گروه بهمن با این نگاهی که شما فرمودید، با اون زمان بندی و دقتی که در نظم دهی پیچیده صنعتی دارید، گروه بهمن کجا هست الان؟
ببینید گروه بهمن به عنوان اولا یه شرکتی با 71 سال سابقه، اولین خودرویی که تولید کرده یا به بازار ارائه داده بهتره بگم، یه موتور باری 3 چرخ بوده که در واقع حمل و نقل بار تو شهر انجام میداده. و بعد به اصطلاح در طول سالها خب فراز و فرودهای مختلفی داشته. خود گروه بهمن به عنوان یه سرمایه گذار تو صنعت خودرو و صنایع مختلف، سالیان مختلفی که داره کار میکنه، خیلی ها نمیدونن، شاید یادشون رفته، یه زمانی گروه بهمن سهامدار 17% گروه سایپا بود و دوران خیلی خوب سایپا همون دوران بود که بخش خصوصی، حالا با همون، حالا بگیم اون موقع خصولتی، ولی اثرات خوبی رو گروه بهمن گذاشت. و از سال 95 هم که بخش خصوصی در واقع این صنعت رو توسط یک سری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو که تمام عمرشون رو توی صنعت خودرو گذاشتن و تمام زندگیشون وابسته به صنعت خودرو اومدن و با درک این مطلب که خب بیایم یه الگوی بخش خصوصی ایجاد کنیم. دلیل حضور منم تو این گروه همینه، یعنی یه الگو برای بخش‌های دیگه ایجاد کنیم، بلکه دولت با یه دیدن یه الگو بپذیره که تصدی رو رها بکنه. اصلا من بحثم این نیست که بگی
می‌ترسم این وقت جذابیت براش داشته باشه و بخواد تو این موضوع به هر حال وارد بشه.
امیدوارم که نباشه، اگر باشه خب ما باید مسیرمون اصلاح کنیم، هدفمون اینه. و شما گفتین هدف از گروه بهمن کجاست؟ گروه بهمن در واقع داره یک الگوی جدید ایجاد می‌کنه. در واقع اومدیم ما گفتیم در به اصطلاح پس از چند سال که خب اون زیر ساختار رو ایجاد کردیم، شروع کردیم، گفتیم خیلی خب حالا دیگه باید شروع کنیم در واقع نقش خودمون رو بازی بکنیم. علارغم مشکلاتی که تحریم ها برامون ایجاد کرد از سال 98 به بعد و گروه بهمن تحریم دوبله و در واقع اصلا من نمیفهمم چرا ولی هستیم و به اصطلاح مورد عنایت ویژه
خزانه داری
امریکا و کسایی که دوست ندارن جمهوری اسلامی واقعا به اهداف خودش برسه، خب ما رو بردن تو تحریم. و جالب اینجاست که هیچ کس به ما نمیگه که خب بابا حداقل شما تو تحریمی، ما میفهمیم، ما تا حالا این نشنیدیم، برعکسش شنیدیم، این ورشو نشنیدیم، ولی خب حالا به هر حال کاری نداره، ما کارمون رو انجام دادیم، الحمدلله کار خوب پیش رفته، رابطه خوبی با دولت همواره سعی کردیم برقرار نگه داریم، به خصوص حالا با حضور آقای علی‌آبادی تو وزارت سمت. من خودم امیدهای جدیدی تو دلم روشن شده که خب یکی هست که تجربه اجرایی داره، شاید بتونیم باهاش
حرفای متفاوتی هم میزنن در
حرفای متفاوتی میزنن. باید من منتظرم ببینم تصدی رو چیکار میکنن.
یه سوالا بود که با توجه به آنچه که شما سراغ دارید به عنوان سابقه از ایشون، چقدر فکر میکنید قرار کمک میکنن مثلا تو نسل آینده؟
الان بهتون میگم، خود بهمن عرض میکنم، بزنید بهمن دور نشیم. ما تو گروه بهمن اولین قدمی که برداشتیم گفتیم یه تمایز ایجاد کنیم، یعنی در واقع استراتژی تمایز رو تو همه اعمالمون انتخاب کردیم. اولین جایی که باید این تمایز رو ایجاد می‌کردیم مشتری بود، چون مشتری خب اصل بقای ما مشتریه دیگه. در نتیجه اومدیم به اصطلاح برخورد با مشتری رو کاملا دوباره تعریفش کردیم، یه واحدی رو ایجاد کردیم که شاید من حتی ادعا کنم توی خیلی خودروسازی‌های خارجی دیگه هم وجود نداره، و اون واحد به اصطلاح CHC یا مرکز رضایت و خوشنودی مشتریانه. این CRM نیست، فقط CRM یکی از زیر مجموعاشه که در واقع به اصطلاح مدیریت روابط مشتری هستش، ولی به غیر از اون ما اولویت با مشتری یا کاستمر فرست رو که توی تویوتا روش کار کرده بودن رفتیم تو عمیق مطالعه کردیم، سعی کردیم اینو الگو برداری کنیم بیاریم و بذاریم توی مجموعه، و امروز هنوز به اون اهداف نهاییمون نرسیدیم. ولی من یه چیزی رو بهتون بگم، بر خودم هم خیلی جالبه، تو دو سال گذشته من یکی از سوالایی که تو نمایشگاه ها، من تحت تمام نمایشگاه خود رو تنها مدیر عامل هستم که همیشه حضور دارم، و یکی از دلایلم اینه که اینجا تنها جاییه که با مردم میتونم تماس مستقیم بلا واسطه داشته باشم، حرفامون سانسور نشه، حرفی رو که میخوام بزنن تو روی خودم بزنن، انتقادم میکنن، خیلی هم انتقاد میکنن و دستشون هم درد نکنه، بعضی موقع هم ما رو گوشمالی هم میدن و اصلا هیچ من ناراحت نمیشم. مثلا چند روز پیش توی نمایشگاه تبریز یک نفر اومد گفت من تو نمایندگی تبریزتون خوبه، از اردبیل ماشینمو میارم تبریز. چرا؟ حق با شماست، ببخشید اشتباه کردیم، حتما اردبیل رو تقویت میکنیم، شما دیگه نیایید تبریز. ببینید تو اون بحثای یه سوالی من همیشه منم یه سوال متقابل دارم. شما میخواین خودرو بخرین، اولین خودروسازی که به مغزتون میرسه کجاست؟ تقریبا 3 سال پیش همه بدون استثنا میگفتن ایران خودرو سایپا، بعد گفتن ایران خودرو سایپا بهمن، اخیرا میگن بهمن. خیلی برای من مهمه و خدا رو شکر میکنم که به یه جای خوب رسیدیم. این اون چیزی بود که ما دنبالش بودیم. تو زمینه قیمت گذاری سعی کردیم همیشه قیمت عادلانه ای رو بذاریم. ما نمیگیم خودرو ارزون تولید میکنیم، چون اصلا بهمن تولید به اصطلاح تیراژش ساختارش برای خودرو ارزان قیمت نیست.
یعنی جامعه هدفش اصالتاً
نه، جامعه هدف اصلا مسئله نیست، ما ظرفیتمون انقدر بالا نیست. ما الان فعلا در حال حاضر 60,000 تا سواری بیشتر نمیتونیم تولید کنیم. تازه داریم الان طرح توسعه‌ای برای 250,000 تا الان شروع کردیم. الان که میگم از یکی دو سال پیش ها، ولی خب بالاخره تونستیم زمینی رو ابتیا کنیم و داریم شروع کردیم طراحی ها رو داریم انجام میدیم، خطوط رنگ داریم تهیه میکنیم و انشالله میرسیم بهش و قطعا هم خواهیم رسید. ولی امروز ما 60,000 تاییم. 60,000 تا خودرو رو شما نمیتونی بیا یه ماشین ارزون قیمت یه مدل تولید کنی، اصلا این کار درست نیست. در نتیجه ما میریم به سمت الیت جامعه، به سمت قشر متوسط، متوسط به بالا. در نتیجه خب ماشینایی هم که تولید میکنیم بیشتر توجه کردین که به اون سمت هستش. البته ما وانت خودروهای کارمون، خودروهای تجاریمون هم به همون نسبت خودروهای به اصطلاح سواریمون رفته. ما در 3 سال گذشته علارغم تحریم ها 16-17 تا محصول جدید ارائه دادیم که از اینها تعداد قابل توجهش تجاریه. ما شرکت بهمن دیزل که حدود 8 هکتار بوده امروز 33 هکتار تولیدی داره، یعنی توش دارن تولید میکنن و در همین 3 سال اتفاق افتاده. تعداد نیروی انسانیمون در واقع هلوش 3000 نفر بوده تو سال 99، آبان 99 رو بذاریم تارگت بذاریم میگیم دو نزدیک 3000 نفر بوده. امروز که داریم با شما من صحبت میکنم در واقع رسیدیم به 7000 خورده. پس ببینید اینها اون اهدافی بوده که ما داشتیم که در شرایط تحریم، در شرایط سخت تونستیم کارآفرینی بکنیم، کار ایجاد بکنیم، تو بازار رقابت ایجاد بکنیم. اصلا رقیب بدمون نمیاد که، خیلی هم خوبه. ما رقبامون خب شرکت‌های دیگه خصوصی هستن، تا چون تو رنجی کار میکنیم که با ایران خودرو سایپا خیلی چیز نداریم، از محصول مشترکی نداریم، ولی با دیگران داریم، هیچ مشکلی هم نداریم، کار میکنیم. اگر واقعیتش یه مقدار صنعت خودرو رو به حال خودش بذارن، بازار خودرو رو به حال خودش بذارن، همه این مسائل حل میشه. ببینید اقتصاد ما دچار مشکله، خودرو یک آیتم سرمایه‌ای شده. ما ماشین میفروشیم، بعد پلاک میکنیم، بعد نگاه میکنیم ببینیم 5 ماه 6 ماه نصف ماشینایی که فروختیم اصلا تو بازار نیست، تو خیابونا نیست، معلومه تو پارکینگ هاست و حکم سرمایه گذاری پیدا کرده. بنده و شما مگه چقدر پول داریم؟ نهایتا به اصطلاح خیلی پول اضافه داشته باشیم 1-2 میلیارد دیگه، اینو کجا میتونیم سرمایه گذاری کنیم؟ تو خودرو. خب این یه واقعیتیه، باید درکش کنیم و براش راه حل پیدا کنیم. و راه حلش این نیست که بگیم آقای خودرو تو مثلا بیا این عهده‌دار این مشکل شو به اضافه مشکلات دیگه که تو جامعه هستش. در نتیجه مسئله‌ای که هست اینه که بهمن سعی کرده این الگوه رو ایجاد کنه، حتی تو شرایطی که خب واقعا برای بخش خصوصی سخته بگن آقا قیمت تو دستوری بهت میدیم، مشتری تو ما میگیم به کی بفروش، میریم یه سامانه درست میکنیم. علارغم همه اینها ما همکاری کردیم، گفتیم خب ما در چارچوب وزارت صنعت و معدن و تجارت داریم کار میکنیم، پس بنابراین باید همراهی بکنیم. اصلا قرار نیستش که همراهی نکنیم، این اصلا ما نمیفهمیم همراهی نکردنو. همراهی میکنیم ولی سعی میکنیم تو این همراهی هی اصلاح مسیر کنیم، ببریم به مسیر درستر. و امروز هم احساس وظیفه‌ای که کردیم این هستش که خب ما سوخت و مصرف سوخت رو باید بیاریم پایین، همون بحثی که سر بنزین کردم رو باید بیاریم پایین. در نتیجه تو محصولاتی که از اینجا به بعد ما خواهیم داشت، یا هیبرید خواهد بود، یا پلاگین هیبرید خواهد بود، یا ایوی خواهد بود، یعنی میریم به سمت اینکه این کارو انجام بدیم و به اصطلاح همین الگوسازی اتفاق خواهد افتاد. چند ماه پیش وزیر محترم صنعت یه فراخوانی دادن، گفتن که آقا ما میخواییم که به درستی، چون من خودم شخصا معتقدم که اگر قرار برقی کردن خودرو و حمل و نقل رو داشته باشیم، باید از به اصطلاح حمل و نقل عمومی باشه. برای همینم وقتی که آقای وزیر فراخوان دادن تو بحث حمل و نقل عمومی، ما بلافاصله به اصطلاح پروژه اتوبوس 12 متریمونو که در واقع توی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خودمون تولید می‌کنیم رو به اصطلاح تسریع کردیم و من فکر می‌کنم که ما حداکثر تا یه ماه دیگه نمونش رو ارائه میدیم برای تست‌ها و بعد میریم برای تولید انبوهش. و در کنار دیگران نمیگیم ما تنها این کارو میکنیم، همه باید این کارو بکنیم. بعد تو زمینه تاکسی خب اقدامات خیلی خوبی کردیم، یه محصول بسیار خوبی رو آوردیم و ما خودرویی هستیم. در نتیجه اگر قرار آقای وزیر وقتی این فراخوان میده میگه آقا برید این کارو انجام بدید، ما میگم آقا اینقدرشو من میتونم انجام بدم و حتما اون اینقدری که قول میدم رو انجام میدم.
مسابقه ای که دارم زمان بندیم هم دقیقاً
بهشون گفتم چیکار باید بکنیم. چندین ماه به اصطلاح تقریبا یک سال و اندیه که یه تیم مهندسی خیلی خوب توی گروه بهمن و شرکت کروز دارن روی طراحی یک موتور کار برقی کار میکنن که انشالله ما بتونیم تو بهمن ماه اولین مدل ها رو میدیم به بازار. این خود موتورسیکلت برقی ما تو ایران دو چرخه، ما شرکت ایران دو چرخ هم هست، ما از دو چرخ تا 18 چرخ تولید میکنیم و همه ما رو به اسم سواری همون میشناسن، ولی ما چندین نوع کشنده قوی تولید میکنیم. سالیان سال داریم FAW کامیون های FAW رو تولید میکنیم تو تبریز، اتوبوس های اسنا تو تبریز تولید میشه، بعد تو قزوین ما بهمن دیزل رو داریم با 3000 نفر پرسنل، بزرگترین واحد صنعتی به اصطلاح اونجا هستش و تنوعی داره. به اصطلاح ما بزرگترین تولید کننده کامیونتی کشور بودیم و هستیم. کنارش حالا دیگه شروع کردیم رو کامیونای سنگین کار کردن، تو حمل و نقل مسافر مینیبوس داریم، اتوبوس داریم، به اضافه ایران دوچرخمون که دوچرخه رو تولید. برگردم به اون موتورسیکلت کار، اون رو هم در واقع ما طراحیش خودمون انجام دادیم. من خیلی اون پروژه دوستش دارم، چون
امیدواریم
نه اصلا دوستش دارم چون خودمون طراحی کردیم، بهش افتخار میکنم. و موتور کاره بر اساس فرهنگ اون راکبی که باهاش با موتورش کار میکنه طراحی شده. بعد باتریش هم باتری سواب هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه دو تا باتری داره داخلش، هر کدوم بوده 12 کیلو وزنشه، میاد دسته یه دونه با باکسی گذاشتیم مثل وندینگ ماشین که شما پول بذارین دو تا باتریتون رو جا میزنید، بعد دو تا باتری دیگه برمیدارید. در حالی هم که دارین حرکت میکنین بهتون میگیم کجا باتریتون داره خالی میشه، برید به فلان جا باتریتون رو عوض کنید. باتری هم متعلق به راکب نخواهد بود، متعلق به شرکت شارژ خواهد بود و همین مسئله باعث میشه که موتورسیکلت برقی که ما ارائه خواهیم داد به قیمت موتورسیکلت بنزینی خواهد بود. امیدوارم بتونیم این 18% آلودگی که موتورسیکلت‌ها تو شهر تهران به خصوص و شهرهای کلان شهرمون میکنن اینجوری حلش کنیم. تو بحث تاکسی هم یه تاکسی خیلی خوب رو ارائه دادیم، دنبال یه محصول دیگه هم هستیم و سال دیگه اینا رو تولیدشون هم شروع میکنه. در نتیجه بهمن اینجوریه دیگه. به هر حال این گروه بهمن عملا میرسه به جایی که من سوالتون رو در یک کلام دوباره تکرار میکنم، ما دنبال ایجاد کردن یک الگوی خوب برای صنعت خود رو هستیم. این الگو رو به اصطلاح بنچمارک بشه، دیگران هم کپی بکنن، انشالله بتونه صنعت خودروی کشور
انشالله. چند تا سوال دیگه مونده بود، میخوام ازتون وعده بگیرم که روز دوشنبه هم همراه ما باشید و این گفتگو رو ادامه بدیم، به خصوص تو حوزه خودروی برقی، به خصوص 1403 و گروه بهمن. اینا سوالاتی هست که حتما در برنامه بعدی ازتون میپرسم و وعده میگیرم این اتفاق صورت بگیره. درباره الگوی بخش خصوصی فرمودید، درباره تمایز فرمودید، میخوام بهش تشخص رو هم اضافه کنم. وقتی ما یکی دو تا برنامه درباره گروه بهمن داشتیم، درباره خدمات پس از فروش، شنونده ها وقتی پیامک میفرستادن احساس رضایت خودشون رو برای ما میفرستادن، اون تمایز و تشخص حوادث برای ما تداعی میشد، اینکه هم راضی بودن هم احساس خوشحالی داشتن. امیدواریم که این نوع از مشتری مداری یا این نوع از نگاه به مخاطب جامعه هدف اقلا بتونه یه الگویی باشه برای بقیه بخشا. آقای مهندس علی مرادو، بسیار سپاسگزارم از این همصحبتی، استفاده کردیم، یاد گرفتیم.
خیلی متشکرم، ممنونم، انشالله که هفته خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم از شما، پیروز باشید. و تشکر ویژه از شما شنونده گرامی که تا این لحظه با گفتگوی ویژه از رادیو گفتگو در گروه بهمن همراه ما بودید. هم صحبت و مخاطب متخصص من جناب آقای مهندس علی مرادلو، مدیریت عامل محترم شرکت گروه بهمن. تا دوشنبه گفتگوی ویژه دیگر، خداحافظ.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. آنچه شنیدید برنامه گفتگوی ویژه بود که به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون شد. امیدوارم مورد توجه قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید. ساعت 10:56 دقیقه است. جا داره که تبریک ویژه بگیم خدمت همه شما هموطنان عزیز. مدال‌های رنگارنگ قهرمانانمون در مسابقات پاراسیایی هانگژوی چین رو و امروز هم تونستن در سنگین وزن برداری مدال‌های نقره و طلا کسب کنن. امیدواریم که این مدال‌ها باز هم تعدادشون بیشتر بشه، همینطور در رشته های دیگه بتونن قهرمانانمون مدال های رنگین و افتخارات بیشتر و بیشتر برای کشور عزیزمون ایران کسب کنند.
ای در سایت امان، آه ای لاله زار من، ای طوفان سرشت تو، شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من. در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای. ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیاله ای، از هستی نشانه ای. در آغوش تو ای خاک آسمانی،